بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی بحث اذان را مختصر عنوان فرموده اند و خدای متعال به لطف و کرمش عنایتی کرد که درباره اذان بحث مفصلی داشتیم. یک سؤال و یک جواب را درباره بحث های گذشته برای شما افاضل اعزه یادآور بشوم و تمام. و آن این است که بعضی از عزیزان زبان حال و قالش این شد که اون روایتی را که فقیه بزرگ آل یاسین قدس الله نفسه و زکیه از کتاب کافی نقل فرموده بودن، روایت ابو بصیر که امام فرمود ذکرنا ذکر الله و اون مطلب برای خود اذان و برای ذکر شهادت ثالثه در اذان میتواند یک مؤید یا یک مستندی بر سایر مستندات باشد، ولی یک سؤالی ایجاد می شود و اون سؤال این است که می بینیم طبق حکم فقهی در داخل نماز اگر کسی آیه قرآن یا ذکر الله را از به اصطلاح اتیان کند ضرری در بدنه در هیکلیه نماز وارد نمی کند. ذکر الله و آیه قرآن در بین نماز مخل به هیئت نماز نیست. این حکم فقهیه که داریم. بر اساس این حکم فقهی در اون روایت که آمده است که از ابوبصیر که امام فرمود ذکرنا ذکر الله، بنابراین شهادت ثالثه که ذکر ائمه هست در داخل نماز هم اشکال نداشته باشد، در تشهد نماز هم شهادت ثالثه اشکالی نداشته باشد. این سؤالی است که مطرح می شود. در جواب این سؤال گفته می شود که اولا قبلا جوابی که در ذهن بعضی از عزیزان بود یادآور شدیم که شهادت ثالثه در نماز مستندی ندارد و در اذان مستند دارد. نصوص عمومات درباره خود اذان مستنداتی برای شهادت ثالثه هست و در نماز که توقیف است و چیزی اضافه نشود لذا شرعاً جا ندارد. اینو قبلا گفتیم. الان نسبت به این حدیث که گویا شبه ایجاد می شود که ذکر ائمه ذکر الله باشد و ذکر الله در نماز اشکال نداشته باشد، در تشهد ثالثه هم شهادت ثالثه اشکالی نداشته باشد چون ذکر الله است. در جواب گفته می شود که ذکر الله به دو قسم است، ذکر الله حقیقی و ذکر الله تنزیلی. اون ذکر اللهی که در خود نماز اشکال ندارد ذکر الله حقیقی و واقعی است، اما ذکر و قدر متیقن از ذکر در نماز همون ذکر است. و اما ذکر و ذکر ائمه که ذکر الله است به عنوان ذکر الله تنزیلی است و اون حکم حقیقی شامل این ذکر الله تنزیلی نمی شود، مخصوصا در عبادات که قاعده اخذ به قدر متیقن است. این سوال بود و جوابی که مربوط می شد به بحث قبلی. و اما سید تبا تبا ایری
از آن اقامه هم توقفیه دیگه، از آن اقامه هم توقفیه.
شما این همه بحثی که کردیم عنایت نفرمودید در خود اولا و ثانیا و ثالثا، اما در اذان مسائل شرعی رو خونده اید استادید خودتون که یک کلام در بین اذان اگر انسان بگه ذکرم نباشد اذان رو باطل نمی کن. و ثانیا اذان با صلات فرقش در فقه که شمس فیرار ادلها اذان و نماز، اذان خودش یک عمل مستحب ورودی و جزء مقدمه نماز، و ذکر و کلامی که در و کلام اجنبی در وسط اذان بلا اشکال مبطل نیست، ولی علی الاحوال گفته می شود نماز اذان اعاده کنند. توقیفی بودن این اولا، و ثانیا اولا که خود اذان این وسعت دارد، و ثانیا در اذان در و ثانیا اذان با صلات فرقش کاملا روشن است، و ثالثا در اذان خود شهادت ثالثا نص دارد که جا دارد گفته بشود، و رابعا شهادت ثالثه در صلات جزء صلوات و درود بر پیامبر و اهل بیت آن به حساب میاد، کلام اجنبی به حساب اصلا از اساس نخواهد بود. بنابراین این مطلب تا اینجا برای شما گفته شد. سید طباطبایی می فرماید که و یستحب الصلاة علی محمد و آله عند ذکر اسمه. متن رو می خوانم شما نمی شنوید. و یستحب الصلاة علی محمد و آله عند ذکر اسمه. در موقع شهادت سال ثانیه که اسم رسول الله میاد مستحب است، خب این جزء نماز نیست، مستحب جا دارد. و اما شهاد و اما شهادت لعلیین که بحثش کامل شد دیگه تکرار نکنم، همون شرحی که داده شد بیان کامل در این رابطه گفته شد که تکرار نکنم. و بعد می فرماید که ولا بأس به تکریر فی حی علی الصلاة او حی علی الفلاح للمبالغه فی اجتماع الناس. منظور از این مبالغه مبالغه ادبیات نیست، منظور از این مبالغه تبلیغ رسوندن مردم رو با خبر بکنن. این مطلب که تکرار بشود اشکالی ندارد. در این رابطه روایتی هم در ابواب اذان و اقامه داریم که ما را کمک میکند تا بگیم که تکرار حی علی خیر العمل در صلات مشکلی ندارد. برای هر دو مطلب، هم برای ذکر صلوات و هم برای تکرار حی علی السلام، از نصوص استفاده کنیم. اما برای صلوات گفتن کتاب وسائل باب 42 از ابواب اذان و اقامه، صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال فی حدیث وصل علی النبی کل ما ذکرته او ذکره ذاکر عندك فی اذان او غیره. این مستند بود برای استحباب صلات در استحباب صلات بر صلوات بر پیامبر در موقع ذکر اسم مبارک رسول الله اعظم، و همینطور در صورتی که از باب افوان باب 22 از ابواب اذان و اقامه عنایت کنید، مستند تکرار حی علی خیر العمل را هم برای شما از نص ان شاء الله یادآور بشوم. میفرماید که خب باب 23 از ابواب، اول باب 22 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 2 صحیحه زراره، قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث ان شئت زدت على التطبيب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. این سند درست است و زیادت خیر، زیادت حي على الفلاح در جایی که ابناء عامه الصلاة خير من النوم میگد، این درسته، این را اضافه کنید. و بعد هم می‌فرماید که روایت باب شماره 23 حدیثی از ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان مؤذنا اعاد فی الشهاده او فی حی علی الصلاه او حی علی الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك اذا كان اماما يريد به جماعه القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. ملاک و میزان فرمودن که اگر برای دعوت مسلی این کلمات اذان تکرار بشود اشکالی ندارد. این دو مورد که از لحاظ نصوص البته نص اول روایت صحیح بود، این روایت یک اشکال سندی دارد، لذا می شود مؤید. اشکال سندی هم علی ابن حمزه آمده در سند، هر چند بر اساس قواعد رجالی این سند باید اعتبار داشته باشد، برای اینکه عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست. قاعده اصحاب اجماع چه بود؟ راوی اولی را که اصحاب اجماع نقل میکنن به او اعتماد میشون. این علی ابن حمزه هرچند علی ابن حمزه بقائری باشد، ولی حسن ابن محبوب که از او روایت نقل میکنه اعتباری داشته باشد، مخصوصا مضمونش هم معمول بها هست. این روایت لذا از اعتبار برخوردار خواهد بود، منتها بر اساس مسلک سیدان استاد این روایت از اعتبار رجالی برخوردار نیست، در حد مؤید میتواند باشد. و اما مسئله بعدی که سید میفرماید، نعم و یجوز و یجوز للمرأت الاجتزاء عن الاذان بالتکبیر و الشهادتین بل بالشهادتین و عن الاقامه بالتکبیر. می فرماید جائز است برای مرأه و برای زنی که مصلی باشد اکتفا کند در اذان به یک تکبیر و دو تا شهادت، بلکه دو تا شهادت هم بگد کافی است، و در اقامه هم با یک تکبیر اکتفا کند کافی است. این متن که اینجا آورده ام سید این فتوا رو، این فتوا برای شما یادآور بشوم که مستند آل حدیث باب 14 از ابواب اذان و اقامه، باب 14 از ابواب اذان و اقامه، حدیث 1 و 2 و 3 که الان انشاءالله برای شما یادآور بشوم. بله، حدیث اول باب 14 صحیحه عبدالله ابن سنان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت و این لم تفعل اجزاها ان تکبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. روایت دیگر صحیحه جمیل ابن دراج هست، همین باب حدیث شماره 3، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال لا، بر عهده بانوان أذان وإقامة نیست، که امروز برای شما یادآور شدم که استحباب شرعیش طبق این حدیث ثابت نیست. و اما روایت شماره 2 که باز هم صحیحه هست، عنه یعنی عن حسین بن سعید که در روایت اول آمده است، و عنه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زرار، سند صحیح است. قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن أذان، بانوان أذان باید اتیان بکنن در نماز، فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبهما، اگر در اذان دو تا شهادت را اعتیان بکنن و ذکر کنن و بگن کافی است. با این نصوص همین فتوایی که در متن آمده است کامل و درست و صحیح خواهد بود ان شاء الله. بعد می‌فرمایند که و تکرار، نعم و یکره ترجیع، خب یک مسئله رو جا گذاشتیم، و یجوز للمسافر ولا مستعجل الاتیان بواحد من كل فصل منهما كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالاقامه بل الاكتفاء بالاذان فقط. یه حکمی را درباره مسافر هم فرموده است و اون مسافر و مستعجل، مسافری که در حال سفر هست، مستعجلی که عجلش هم اهم دارای اهمیت هست، نه یک مستعجلی که بعضی ها به طور طبیعی آدم عجوله، برای اون برای عجول حکم جدا نیامده. مستعجل غیر از عجول هست. مستعجل کسی است که اگر عجله نکند یک کار مهمی در زندگیش به مشکل برمیخورد. مثلا فرض کنید مستعجل کسی است که اگر الان با عجله نرود برای نماز، ممکنه برد نونوایی نان تمام شده است، بچه هاش بدون غذا بماند، به این صورت مثلا. خب برای مسافر و برای مستعجل گفته شده است که اکتفاش اتیان به واحد من کل فصل. مثلا حی علی السلام، حی علی الفلاح، حی علی خیر الاول، هر فصلی رو یک بار بگد کافی است. فطور گرفتیم اکتفا به یک فصل، کما یجوز و ترک الاذان و الاکتفا بالاقامه، کما اینکه جایز است برای مسافر و مستعجل که اکتفا کند به اذان و اکتفا کند به اقامه و اذان را ترک کند، جایز است. بله، تا به اینجا این حکمو که سید بیان فرمودن، الان به مصدر آن مراجعه کنیم، کتاب وسائل همین جلد 4 باب 21، باب 21 از ابواب اذان و اقامه. حدیث شماره 1 محمد بن الحسن به اسناده شیخ طوسی عن الحسین بن سعید اهوازی عن فضالة بن ایوب عن معاوية بن وهب، سند صحیح هست. می فرماید که قال الاذان، بله می فرماید قال الاذان، حدیث شماره 2 رو بخوانیم. این حدیث شماره 1 الاذان و مسنا مسنا و الاقامه واحده واحده، این مستند این مسئله ما نیست. روایت شماره 2 و عنه عن القاسم ابن عروه عن یزید ابن معاویه عن ابی جعفر قال علیه السلام الاذان یقصر فی السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة. این سندی بود که نسبت به مسئله مسافر آمده بود. و روایت دیگر هم حدیث شماره 4، این حدیث شماره 4 سندش هم درست هست. عن ابی عبیدت الحزا قال رأیت ابا جعفر علیه السلام یکبر واحدتن واحدتن. این روایت دوم مستند برای مستعجل هست. روایت اولی که گفتیم شماره 2 باب 21 مستند برای اذان مسافر بود. این حدیث شماره 4 مستند برای اذان شخص مستعجل هست، سند هم صحیح هست. ابی عبیده حزا قال رأیت ابا جعفر علیه السلام یکبر واحدتن واحدتن فی الاذان. ابی عبیده که از اصحاب امام باقر علیه السلام هست می‌فرماید که دیدم که آقا امام باقر فصول اذان را یکی یکی انجام می‌دادند، تکرار نفرمودند. فقلت له، گفتم عرض کردم خدمت آقا لم تکبر واحدتن واحدتن، به چه دلیل آقا این فصول را مرتن واحدتن میگید، یک بار انجام میدید، تکرار نمی کنید. فقال لا بأس به اذا کنت مستعجلا، مانعی ندارد که فصول اذان یک بار گفته شود و تکرار نشود اگر تو مستعجل باشی، یعنی در حالت استعجال اشکالی ندارد. این مستند هم قولی و هم عملی است، هم عمل خود امام را نقل میکند، هم بیان و کلام امام را بیان میفرماید. این مطلب تا اینجا کامل شد. رسیدیم به مسئله بعدی که فرع بعدی که میفرماید و یکره ترجیع علی نحو لا یکون غناء غناء و الا فیحرم و تکرار شهادت جهرن بعد قول هما سرن او جهرن بل لا یبعد کراهته مطلق تکرار واحد من الفصول الا للاعلام. این مطلب را که گفتیم برای شما می‌فرماید که ترجیع در اذان مکروه هست. اولا مکروه که شما دیگه الان موضع نگیرید که در اذان‌هایی که گفته می‌شود خیلی شاید ترجیع وجود داشته باشد، و ثانیا ترجیع را که خوب معنا کنیم ممکن است ترجیع با این اذان‌هایی که گفته می‌شود تطبیق نکند. یکره ترجیع شرح میده سید علی نحو لا یکون غناء، ترجیع باشد صوت را به صورت رفت و برگشت در گلوش به اصطلاح به کار ببرد، اما تا جایی که به غناء نرسد. اگر به غنا رسید حرام می شود. اینجا یه بحثی داریم، بحث مربوط می شود به یک شبهه و اون شبهه هم شبهه مفهومی است. اصل هم به سادگی اونجا کارایی ندارد و عمومات را ببینیم که چقدر در این رابطه دست ما را می گیرد انشاءالله. درباره ترجیع، خود ترجیع هم معنای صریح و واضحی که جنبه تعیین داشته باشد در اختیار ما نیست. فقط گفته شده از ترجیع همون که خود کلمه اعلام میکند، صدا را در گلو به اصطلاح حرکت بدهد، جلو ببرد، عقب بکشد، یعنی ترجیع صوت صدا را در گلوی خودش مؤذن یک حرکاتی بدهد که اون حرکاتی که در گلو توسط صوت صورت میگیرد قطعا زیبا و جالب باشد، به قصد زیبا نمایی، به قصد زیبایی ترجیح صورت بگیرد، به قصد جذب که صدا الان جذب کند و صوت جذابی است با ترجیح، اینقدر از ترجیح بفهمیم. ولی به طور کامل در اختیار ما از لحاظ فقهی تبیین وجود ندارد که ترجیح با تمام خصوصیاتش در چه حد تا چه اندازه است. اونگهی غنا هم متاسفانه حد و معین خیلی خاصی ندارد، مطرب باشد، مهیج باشد، و تا این حد گفته شده که اون تعریف به لوازمه، یک تعریف خاصی نه ترجیح دارد و نه غنا. بنابراین ما اگر در اذان ببینیم صوت خوشی است که دلکش و دلربا و جذاب برای انسان ایجاد جذب میکند و زیبا نمایی دارد، خب این ترجیح به حساب میاد و طبیعتا این صوت ها عملیاتش در خود حنجره و گلو صورت میگیرند. آیا این ترجیح صدق میکنند؟ ترجیح جذب هست؟ نه، ترجیح این است که برای مخاطب خوشایند باشد، جالب باشد، این معنای ترجیح نه. ترجیح و اون خط که معنای لفظ اعلام میکند خود حرکت صوت در گلوست، دیگه چیزی بیشتر از آن معنا نشده است. و این آثاری که ما میبینیم، این چیزایی که ما میبینیم، اینها آثار ترجیح است. پس بنابراین ما با ترجیح چکار کنیم؟ در اینجا اگر استصحاب رو به کار ببریم شبهه مفهومی است. استصحاب در شبهه مفهومی جاری نیست، با اون شرحی که برای شما دادیم که نکته اصلی چه بود که در شبهه مفهومی در جمله کوتاه چه بود؟ شک در وقا نداریم، چون چیزی که هست یقینی موجوده و قسمتی هم که یقینا رفعه الان شک در واقع نداریم. شبهه مفهومیه که جای برای استصحاب نیست، و اینجا هم شک در مفهوم هست که مفهوم ترجیح تا کجاست، تا چه حد هست. پس استصحاب که جاری نمیشود و طبیعتا براءت هم اگر بگید یک صوت زیبای دلربایی که در گلو هم بسیار پیچ و خم رفت و آمد زیادی دارد، به قول اصطلاح عوام چهچه زیاد هستش، این چهچه ها آیا ترجیح هست یا ترجیح نیست؟ ما بگیم براءت جاری کنیم، براءت در موضوعات جاری کردنش کار مشکلیه. این موضوع که ترجیح موضوع، ما موضوع رو باید تشخیص بدیم، براءت کار در موضوع از پیش نمیبرد. موضوع باشد برای خودش مشخص، حکم اگر شک کردیم براءت جاری میکنم، براءت موضوع رو تصفیه نمیکنم. بنابراین ما از اصل خبری نیست، چیکار کنیم؟ طبیعتا میرسیم به وادی احتیاط دیگه. ما احتیاط کنیم اونجایی که ترجیح قطعی به نظر نرسد، که خیلی چهچهش یکی از طلبه های معمم هم بود، تقریبا بسیار صدای خوشی داشت، گفت پیش یکی از مراجع روزه چیزی خواندم، بعد از روزه خواندن طیبه لارفوسم بود، گفت چهچه تا کمتر کنید. خلاصه از این چهچه یه مقداری باید اجتناب کرد در حدی که ترجیح صورت نگیرد و شک در ترجیح علل اقل در اذان شبه ایجاد میکنند، و اجتناب از شبه در عبادات اون اجتناب لازم و احوت لزومی خواهد بود. خدا برای همه ما و شما توفیق عبودیت عنایت کند. سلامتی آقای معظم، سلامت ختم.